رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
ساعت 14:30 است. از این لحظه با رادیو معارف همراه شما دوستان عزیز هستیم روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و ای ام ردیف 1071. نهضت روح الله رو بشنوید. دکتر سید حمید روحانی و بیان وقایع انقلاب اسلامی ایران.
درود بر خمینی، درود بر خمینی،
درود بر خمینی.
ما برای خدا قیام کردیم، نهضت کردیم، انقلاب کردیم و برای خدا به پیش می رویم.
نهضت روح الله، نگاهی تحلیلی به تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای متعال و با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه نهضت روح الله رو آغاز میکنیم. این هفته هم در خدمت تاریخ نگار معاصر جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی هستیم و از اطلاعات تاریخی ارزشمند ایشون در زمینه حوادث انقلاب اسلامی ایران بهره مند خواهیم شد.
نهضت روح الله، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
دوستان گرامی، مطالعه تاریخ و سرگذشت پیشینیان میتونه راهگشای ما در زندگی باشه. همونطور که امیر مؤمنان علی علیه السلام هم فرمودند، گردنم در گرو سخنی است که میگویم و درستی آن را ضمانت میکنم. هر کس با دیده عبرت به سرگذشت پیشینیان و کیفرهایی که بر سر آنان آمده است بنگرد، پرهیزگاری او را از فرو افتادن در شبهات باز دارد. هدف ما هم در برنامه نهضت روح الله مرور اتفاقاتیه که در تاریخ انقلاب اسلامی ایران ثبت شده. با هم اولین بخش از سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین سید حمید روحانی رو میشنویم.
اگر ملت ها از سرگذشت گذشتگان و درستی پند و عبرت بگیرند، هیچگاه دچار مخمصه نمیشند. اگر امروز در کشور ما از تاریخ و درستی عبرت گرفته بشه، اختلاف، چنددستگی، جناحبندی، باندبازی کنار گذاشته میشه و وجود نخواهد داشت. اون چه که میتوانه ملت ها را به راه درست و راه صحیح و صراط مستقیم هدایت کنه، درس گرفتن و پند گرفتن از تاریخ. امام از تاریخ درس های خوبی گرفته بودند و انصافا به علت اینکه اولو الالباب بودند، تعبیر قرآن اینه: لقد کان فی قصصهم عبرتون لأولو الالباب. صاحبان خرد می توانند از تاریخ درس عبرت بگیرند. یک نفری ممکنه مثل من تاریخ رو خیلی خوبم بدونه، فکر کنه که تاریخ خیلی خوب احاطه داره و وارد و میدونه، اما خدای نخواسته عبرت نگیره. چرا؟ برای اینکه اولو الالباب نباشه. صاحبان خرد و اندیشمندان و صاحب نظران میتونن از تاریخ درس بگیرن. امام چون از تاریخ درس گرفتن، رضا شما میبینید از اون روزی که نهضت رو آغاز کردن تا روزی که چشم از جهان فرو بستن، سخنی از زبان امام بیرون نیامد که مایه اختلاف باشه، مردم را روی روی هم قرار بده، چند دستگی ایجاد کنه. هر سخنی از امام که مطرح شد مایه وحدت بود، مایه اتحاد بود، مایه دلگرمی بود. و این همین بود که امام از تاریخ درس گرفته بودند و قلبشون با نور الهی روشن بود. العلم نورون یغذفه الله فی قلب من یشا. اون علم واقعی علمیست که از جانب خدا بر قلب انسان فرو میریزه و امام به این مقام رسیده بود. در سایه اون خودسازی و تزکیه و تهذیب نفس. امیدوارم که ما بتوانیم از تاریخ این گونه درس بگیریم، تاریخ رو به گونه دریابیم که مایه عبرت بشه، ما رو از اون مسائلی که باعث لغزش میشه به درستی باز بداره.
تو بودی که صبح سرودی.
گذری بر تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت روح الله. نهضت روح الله. قصیده رودی. در برنامه‌های گذشته به بحث تشکیل حکومت اسلامی از جانب امام رحمت الله علیه پرداختیم. امروز هم درباره همین موضوع صحبت می‌کنیم. آقای دکتر روحانی، مستندات و مدارک زیادی در مورد استقبال ملت ایران از طرح تشکیل حکومت اسلامی در اختیار دارند که هرچه فرصت برنامه اجازه بده اونها رو قرائت می‌کنند. سخنان ایشون رو درباره گزارش ساواک در مورد نظر یک دانشجو درباره حکومت اسلامی میشنویم.
وقتی بحث حکومت اسلامی در ایران مطرح شد، وقتی امام بحث حکومت اسلامی در نجف بیان کردن و به صورت کتاب و نوار به ایران رسید، واقعا موجب مقبولیت عامه شد. همه اقشار جامعه از این طرح استقبال کردند. این گونه نبود که فقط قشر خاصی، مثلا فرض کن روحانیون یا دانشگاهیان یا بازاریان. نه، وقتی که ما نگاه میکنیم به گزارشاتی که ساواک گاهی ارائه داده، میبینیم همه اقشار جامعه نسبت به حکومت اسلامی علاقمند بودن، از نقاش ساختمان تا ماست فروش تا کاسب شهرستانی، کارگر فلان شهرستان تا محصل و دانش آموز و تا دانشجو. همه افراد نسبت به حکومت اسلامی علاقمند بودن و گرایش داشتن. گزارشی که ساواک در مورد یک دانشجو ارائه داده، من در اینجا خدمت رو عرض میکنم که ببینید نظر یک دانشجو در مورد حکومت اسلامی هم چیست. در این گزارش تحت عنوان احمد حسینی شغل دانشجوی سال سوم مدیریت دانشگاه تهران آورده، نامبرده بالا ضمن انتقاد از نحوه رهبری و اظهار این که زنان عریان در دربار می رقصند اضافه نمود: کسانی که می گویند خودش را خوب است خلاف فکر می کنند، زیرا هر کس را باید از اطرافیانش شناخت. سپس در مورد مسائل دینی بحث کرده و اظهار داشته است هر کس که بخواهد راجع به حکومت چیزی بداند باید کتاب حکومت اسلامی خمینی را بخواند. خب این یک نمونه است از نظری یک دانشجو.
همراهان گرامی، ما همچنان با برنامه نهضت روح الله از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. هر قدر هم که حکومت پهلوی تلاش می‌کرد از تشکیل حکومت اسلامی در ایران جلوگیری کنه و مانع از بحث و گفتگوی مردم در این باره بشه، باز هم موفق نمی‌شد. اعلامیه ها، گزارش ها و جزواتی که قشرهای مختلف مردم درباره حکومت اسلامی منتشر می کردن گویای همین واقعیته. در این بخش از برنامه آقای دکتر سید حمید روحانی یکی دیگه از این اعلامیه ها رو که ساواک کشف کرده بود براتون قرائت می کنن. با ما همراه باشید.
در مورد بحث حکومت اسلامی و جزواتی که در این مورد به ایران رسیده و منعکس شده، این گونه نبوده که همه رو ساواک بتوانه کشف و ضبط کنه. شاید از هزارون نشریه، هزارون کتابچه و جزوه‌ای که در میان مردم بوده، چند موردی را ساواک کشف می‌کرده و بیان می‌کرده. اما مثل معروف مشت نمونه خرواره از این که می‌بینیم گاهی از کارگر یک جزوه حکومت اسلامی کشف می‌شده، یه بار از دانشجو یک جزوه کشف می‌شده. این نشون میده که این بحث در میان جامعه ما گسترش داشته و گاهی هم میدیم اعلامیه‌ای در مورد بحث حکومت اسلامی انتشار میافته. که من یکی دو نمونه از اعلامیه‌هایی که ساواک کشف کرده و ضبط کرده را اینجا برای شما ارائه میدم. در این اعلامیه چنین آمده: با نام اون که داد مظلومان از ظالمان میستاند، قال الله الحکیم و عید دوله هم استطعتم من قوه و من رباط الخیل، تا حد امکان نیرومند و آماده باشید تا دشمنان به شما طمع نکنند. یکی از مسائل مهم اسلامی راجب دفاع از حریم اسلام است و این خود احتیاج به آمادگی دارد. در ادامه آورده سوال: فرق بین حکومت اسلامی و حکومت شاهنشاهی. حکومت شاهنشاهی و امپراتوری حاکم بر جان و مال مردم هستند. در متن حکام نوشته، احتمالاً غلط تایپیه، و خودسرانه در اون دخل و تصرف میکنند. اینان امارت قضایی، خادم و حشم، دفتر مخصوص، دفتر ولیعت، دفتر شهبانو و دفتر خیانت به مملکت و دیگر لوازم سلطنت که نصف یا بیشتر بودجه مملکت اسلامی را از بین میبرد دارند. اما حکومت اسلامی نه تسلط بر جان و مال مردم دارد، نه سلطنت شاهنشاهی، و نه این همه اخاذی به غارتگری دارد، و از طرف دیگر دستبرد بیت المال مسلمین ندارد. این گونه اعلامیه ها نشون از این نکته داره که امام با طرح حکومت اسلامی توانست فکر و اندیشه اون را مانند بذری در میان جامعه بگسترانه، افکار را و اذهان را به سوی این اندیشه بکشانه. لذا میبینین افراد مختلف در اعلامیه هایشون، در گفتگوهای خصوصیشون، در جلسات نیمه رسمیشون مسئله حکومت اسلامی را پی میگیرن.
روزتون بخیر باشه شنوندگان محترم. امیدوارم تا اینجای برنامه نهضت روح الله از مطالب ارائه شده در مورد تشکیل حکومت اسلامی بهره برده باشید. گفتیم که آحاد ملت ایران یک پارچه خواستار تشکیل حکومت اسلامی بودند و حتی قبل از اینکه امام این مسئله رو مطرح کنن و قبل از اینکه عنوان جمهوری اسلامی ایران رو بیان کنن، در بین مردم این مسئله مطرح بوده و در موردش جزوه و گزارش و اعلامیه پخش می کردن. در این قسمت از برنامه آقای دکتر سید حمید روحانی اعلامیه دیگه ای رو در مورد استقبال مردم از حکومت اسلامی قرائت می کنن و بعد به بحث تنظیم و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی می پردازن.
در اعلامیه دیگری که در تاریخ 22 مهر ماه 1352 انتشار یافته، ساواک درباره این اعلامیه چنین گزارش داده است: روز 22 هفته 52 تعداد 41 برگ اعلامیه پولوکوپی شده که ابتدای اون با آیه از کلام الله مجید آغاز شده توسط پست داخلی جهت اشخاص مختلف در تهران ارسال گردیده است. در این اعلامیه نوشته شده: ای هموطن، این تاریکی وضع اجتماعی کنونی که مردم ایران با اون دست به گریبانند قابل دوام نیست. اینک زمان آن رسیده است که همه ملت ایران برای به وجود آوردن حکومت واقعی مکتب قرآن دست به کار شوند. ما انسانهای زنجیر کشیده رژیم باید قبل از انجام هر کاری یک کار انجام دهیم و اون مبارزه با این حکومت خونخوار و پیریزی یک حکومت جمهوری بر مبنای قانون جهانی قرآن است. اکنون بر من و تو است که برخیزیم و حقوق خود را از چنگال رژیم خوناشام بگیریم و اگر در این راه کشته شویم در برنامه اسلام شهید خواهیم بود. پیروز باد مبارزات مسلحانه علیه حکومت شاه، پیروز باد صدای جمهوری حکومت اسلامی. در این اعلامیه در دو فراز از جمهوری اسلامی نام آورد. همچنان که عرض کردم طبق گزارش ساواک، این اعلامیه در مهر ماه سال 1352 منتشر شده، یعنی تقریبا 5 سال قبل از این که امام در فرانسه عنوان جمهوری اسلامی رو مطرح کنند. یک جا همین عبارتی که برای شما خوندم آورده که باید یک کار انجام دهیم و اون مبارزه با این حکومت خونخوار و پیریزی یک حکومت جمهوری بر مبنای قانون جهانی قرآن است، و در پایان نیز آورده پیروز باد صدای جمهوری حکومت اسلامی. از این دو فراز دست میاد که عنوان جمهوری اسلامی هم سالیان قبل از اون که امام عنوان جمهوری اسلامی در فرانسه مطرح کنند در میان مردم مطرح بوده، لااقل 5 سال قبل از اینکه از طرف امام مطرح بشه. جست و گریخته مردم به این مسئله توجه داشتند. قبلا هم در یکی از برنامه‌ها این را عرض کردم که در سال 1354 در ایران قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انتشار یافت. سواک در گزارشی که قبلا همین گزارش را ارائه دادم، بار دیگه اینجا ارائه میدم، آورده که اخیرا یک تقریب پاکت حاوی یک برگ اعلامیه ماشین شده تحت عنوان قانون اساسی جمهوری اسلامی با آدرس هاشم آباد فرمانده گروهان ژاندارمری ارسال گردیده است. در این اطلاعیه به اصطلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی که در سال 1154 انتشار یافته 117 اصل داره. در اصل 117 هم آورده که هر یک از افراد ملت ایران، اعم از مرد و زن، در هر سن و سالی که باشد، در صورت حمله و هجوم نیروهای خارجی و جمهوری اسلامی ایران به هر کیفیت و صورتی که امکان داشته باشد ملزم به دفاع از وطن است و اگر خدمتی در ارتش جمهوری اسلامی به او ارجاع شود مجبور به پذیرفتن است و بالاخره کلیه ایرانیان اعم از کشوری و لشکری در راه حفظ و صیانت جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر مسئولیت مشترک دارند. در پایان این به اصطلاح مجموعه قانون اساسی که 117 بند داره آورده که هموطن، برادر ارجمند، این نسخه از قانون اساسی جمهوری ایران است که به دستت میرسد. اگر مایل بودی میتوانی به هر ترتیب که صلاح میدانی برای گسترش این طرز فکر کوشش و جدیت نمایی. البته این مطلب از خاطر اون سرور ارجمند دور نمیماند که این اقدام بایستی طوری با دقت و باریک بینی انجام شود که هیچ کس نداند منشأ اون کجاست تا وقتی که نیروی جمهوری اسلامی ایران قیام علنی را جایز بشمارد. در ادامه هم آورده راه جمهوری اسلامی راه ملت است. جمهوری اسلامی ایران در راهی که در پیش گرفته است به حقانیت و اصالت اون نهایت اعتماد و اطمینان را دارد و در این حال نسبت به این واقعیت هم کمال ایمان و اطمینان را دارد که موفقیت را به زودی به دست خواهد آورد. از همکاری با جمهوری اسلامی ایران خودداری نکنید. جمهوری اسلامی ایران ظلم و زور را محکوم می کند. جمهوری اسلامی ایران اجازه نمی دهد که دولت دست نشونده اجانب بر سر جوانان دانشجوی زندانی میخ بکوبد. همین قانون اساسی جمهوری اسلامی را و همین اطلاعی که بر پیوست اون بوده در کتاب نهضت امام دفتر چهارم صفحه 533 تا 549 مطالعه کنید.
ای خمینی، ای که آیت خدای سرمدی، ای که تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما.
ملت ما از این مظالم به جان آمد و قیام کرد، یک قیام اسلامی بزرگ.
ای تبلور شکوفه های نخل انقلاب، سمبل نمایش کمال و اهل انقلاب.
تحلیل تاریخ انقلاب اسلامی با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی در برنامه نهضت روح الله.
ای امام ما،
امام بزرگوار ما با حرکت برگشت به اسلام و تمسک به اسلام توانست این سلطه بلند مدت استبداد و استعمار را از سر کشور ما کم کند، توانست به ما عزت ببخشد، به مردم ما احساس هویت اسلامی بدهد.
نهضت روح الله، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
داریم به لحظات پایانی برنامه نهضت روح الله نزدیک میشیم. امیدوارم مباحثی که تقدیمتون شد مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. دو خط ارتباطی 329-10551 و 552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست. منتظر دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادات شما هستیم. لطفاً اگه مستندات، گزارش و مطالبی درباره موضوعات برنامه در اختیار دارید، برای ما ارسال کنید. التماس دعا، خدا نگهدار.
ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در راه هدف، چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست. این تویی پاسدار حق، خصم اهریمنان دوستار حق، بود شعار تو به راه حق قیام، زما تو را درود، زما تو را سلام، خمینی ای امام، خمینی ای امام.
ساعت 14:50 است و همچنان از پخش شبکه رادیوی معارف در بخش عصرگاهی برنامه ها در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند هستیم. اندیشه ها رو تا لحظاتی دیگر خواهید شنید. برنامه‌ای که به بررسی و نقد عرفان و تصوف خواهد پرداخت. بعد از اون هم ساعت 15:30 ترنم، محتوا و مفهوم نوحه در هیئت‌های مذهبی رو مورد گفتگو قرار داده. در مسیر بهش هم 16:05 ویژه برنامه پیاده روی مسیر نجف تا کربلای معلاست. 17:10 یه نکته اخلاقی رو خواهیم شنید از منظر قرآن و حدیث در برنامه از دین میپرسم. 17:20 هم بر آستان بندگی ویژه برنامه از آن مغرب به افق شهر مقدس قم تقدیمتون خواهد شد. دعوت میکنم اندیشه ها رو بشنوید به مدت 40 دقیقه. بعدش هم علاقمندان به مباحث شعر و شاعری میتونن با ترنم 15:30 همراه باشن.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستن به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان ارجمند برنامه اندیشه ها. امیدواریم همیشه تندرست و بانشاط باشید. در این برنامه از همایش تصوف و عرفان سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی سبحانی و دکتر یحیی یثربی را تقدیم شما می‌کنیم. در قاموس عرفان اسلامی رسیدن به مقام بندگی محض خداوند عالی‌ترین هدفی است که سالک آن را مد نظر قرار می‌دهد. به قول شاعر، نیست ممکن در میان خاص و عام از مقام بندگی برتر مقام. این هدف برگرفته از تعالیم قرآنی است. خداوند متعال در تبیین فلسفه خلقت انس و جن فرموده است و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی جن و انس را نیافریدم جز برای اینکه مرا عبادت کنند. در کتب تفسیر به ویژه تفاسیر عرفانی از عبادت در آیه یاد شده به معرفت تفسیر شده است، چنان که صاحب تفسیر نمونه حدیثی از امام حسین علیه السلام آورده است که می‌فرماید: ان الله عز وجل ما خلق العباد الا ليعرفوه فاذا عرفوه عبدوه فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادت من سواه. یعنی خداوند صاحب عزت و بزرگی بندگان را نیافرید جز برای اینکه او را بشناسند، پس وقتی او را شناختند عبادتش می کنند و آنگاه که او را پرستیدند از عبادت دیگران بی نیاز می شوند. و اما گرامیان، در باب معنویت و عرفان اسلامی مسئله در خور بررسی است که عرفان با تصوف و به سخنی عارفان و متصوفه چه نسبتی با یکدیگر دارند. اکنون سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی سبحانی را در این باره می شنویم.
من نسبت به بحث منشأ تصوف، مبدأ و پیدایش تصوف شاید نظرم متفاوت باشه. بله، این نکته می پذیرم که تصوف نه شیعه است، حداقل در آغاز نه شیعه بود و نه سنی. این کاملا درسته، یعنی تصوف مذهب نداشت. اما این تعبیرم که حالا بگیم مذهب نداشت، معناش این است که هم شیعه بود هم سنی بود، یعنی به لحاظ خلافت سیاسی مثلا سنی بود خلافت بلافصل رو، اما به لحاظ خلافت معنوی شیعه بود، این رو نمیپذیرم به دلیل اسناد تاریخی. اولا تمام این سلاسلی که صوفیه درست کردن و خودشون رو منصوب به امیرالمومنین کردن، اینا همه ساخته دوره‌های بعد، هیچ سابقه تاریخی نداره. من به اجمال میگم، میخوام یه مقدار بحث رو داغش کنیم. نکته دوم این است که آغازگران تصوف کاملا شخصیت‌های مشخص و نامبرداری هستند. اول اینکه ما ادبیات زهد رو مقدمه ادبیات تصوف بدانیم، من مخالف با این نکته هستم. حداقل تحقیقی که بنده در این زمینه داشتم، ادبیات زهد رو جمع کردم در یه دوره تاریخی و یه بحثش هم مطرح کردم، خلاف این رو میگه. ببینید، مقوله زهد یه مقوله کاملا دینی اسلامی است، از درون متن قرآن برخواسته. تمام مذاهب اسلامی هم در باب زهد کتاب نوشتن، از جمله اصحاب ائمه هم نوشتن کتاب زهد حسین ابن سعید، متأخراش من عرض میکنم، کتاب زهد علی ابن مهزیار اهوازی و امثال اینها، اینا نوشتن. عرض شود که معتزله کتاب زهد دارن، اهل حدیث کتاب زهد دارن، و هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که اون چیزی که ما به عنوان تصوف با این شکل و شمایل داریم، این ریشش برمیگرده به زهد. زهد یک مقوله کلی بود. البته این درست است که حتما تصوف بر سرمایه‌های معنوی اسلامی در واقع رویده، استفاده کرده از این محیط، کاملا با ریشه‌های در واقع معنوی، فطری و الهی اسلامی پیوند خورده، اما نمیتوان ریشه های بیرونی تصوف رو نادیده گرفت. شما تصوف خراسان بگید، از ابراهیم ابن عتم شروع میشه، بایزید بسطامی، ابوالسعید ابوالخیر، اصلا تو ادبیات اینها نه وجهه باطنی امیرالمومنین وجود دارد و نه از این مقولاتی که ما میگیم اثری وجود دارد. اینا بعدها ساختن یه سلسله رو متصل کردن به مثلا ابوسعید متصل کردن به جنید، اینجور رفت جلو تا رسید به این. رو هم به نظرم درست نیست. اگر قرار باشد ما یک منشأ دینی و اسلامی برای تصوف در ریشه بشماریم، به نظرم جریان اهل حدیثه. من از این دفاع میکنم. ولی فرمودند که حنبلیگری به لحاظ فقهی بله، فعلا همراه میشیم که حنبلیگری، اما به لحاظ کلامی بی تردید اولین پیوندهای میان تصوف با جهان اسلام از طریق اندیشه اهل حدیث شروع شده. نظریه جبر و تشبیه اهل حدیث در اونجا وجود داره. شاهد شما این، از شما ببینید اولین آثار و میراث صوفیانه کلامی مثل عرشبت که کلابادی، اولین اثری که می‌نویسه در کتاب التعرف دقیقاً اندیشه اهل سنت و جماعت رو بر تصوف تطبیق میکنه. و شما در تاریخ نگاه کنید، سیره رسمی تصوف ما در ادامه اونی که اسلامیست، اونیست که میاد تو تنه اسلامی، اول اهل حدیثن بعد اشاعرن، تمام اشاعره اعتقاد به تصوف دارن و تصوف رو ترویج میکنن. من این ریشه رو قبول ندارم، معتقدم توی ریشه مقداری باید گفتگو کرد، جای بحث باز. میخوام بیام برسم به اون نقطه های انتقادی که در باب تصوف وجود داره. به نظرم ما دو تا مشکل اصلی در بنیادهای تصوف داریم. این دو مشکل اصلی همچنان باقی است و باقی مشکلات و آسیب های تصوف به این دو عنصر اصلی برمیگرده. یک، تصوف از آغاز خودش رو خرد ستیز یا خرد گریز معرفی میکنه، هم به لحاظ نظر هم به لحاظ عمل. به لحاظ نظر میگوید آنچرا که عارف و انسان کامل قوت مییابد او عین حقیقت است و داوری دیگران، دریافتهای دیگران به پای داوری او هیچ ارزشی ندارد. آنچه که او میگوید اصیل است. اگر او به گونه ای سخن میگه که عاقلان و فیلسوفان و متکلمان نمیفهمند و احساس تناقض میکنند، اشکال از اونهاست نه اشکال از این عارف. مبنا قرار دادن شهود شخصی، اتکا به نوعی دریافت باطنی و اون رو ملاک و میزان همه حقیقت قرار دادند، به گمانم آسیب‌های جدی در تاریخ تفکر ما گذاشته و خرد ستی